اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
راه طلبه چندم امروز؟
28 آبان
1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. آقا سید آقای شیرویه میخواد یه چند دقیقه ما رو نصیحت کنه.
بله. اذنی. بسم الله الرحمن الرحیم. البته یه چیز دیگه هم برام اومد تو ذهنم تا اونو نمیگم. فقط معرفی میکنم. حالا اگر شد از جلسات آینده عکسشو میگیرم تو کتابم، یه کتابچه
شده.
اگر یه دفعه دوستان مثلا هر جلسه که دو دقیقه یا حاضر نمیکنم.
بله.
داشت داخلی متن داشته.
بسیار.
یک کتابچه کوچیکیه به نام
دوستانی که در صورتشون ما داریم هویج میخوریم.
یک کتابچه کوچیکیه به نام پندنامه سعادت. پندنامه سعادت برور. اینو چیز کرده آقای سعادت برور اولش میگیم برای من مثلا یک کتابچه پالتویی فکرم بشونه دراز رو بگیم مثلا نصف آقا پنج میشه از چیز فکرم پالتویی بشونه رو نمیدونم کوچیکه اونو یه سری پندانه میشه یه سری پندانه درزه هایی اینجا داره بعد خود آقای سعادت پرور اونجا میگه اول اون جزوی از صحباتاشو بردن و جزوی دستانیزیشون بوده بعد ایشون کتابچی کشیشون اونجا میگه که این چیزهایی که دارم به شما میگم حاصل همه یا عمرم همه شو تو کردم توصیه یک کتابچی کوچیک یعنی هرچی من زحمت کشیدم و اینا همه شو در صورت مثلا چند تا در قالب پند نامه به شما میگم خیلی چیز جالبیه خیلی زیباست من عکسش رو میگیرم تو گوشیم چون خودش تو خونه هست حالا یه هر یکیشون الان خیلی زمان اون روایتش یه مقای طولانی بمون
خیلی
همه شون هم این داره عزیزان من فلان عزیزان من فلان یاد بکنم رجی که 100 تا 200 تا 500 هست عزیزان من فلان یه جا هم یه اون چیز داره که مضمون کردم عزیزان من حتی به دست آوردن دنیا هم در ترک دنیا است. یعنی اگر میخواید اونجا داره چیز میگه دیگه حتی اگر هم میخواید به دنیا برسید راه به دست آوردن دنیا ترک دنیا است. یعنی کنار گذاشتن دنیا شما رو به دنیا میرسونه خیلی این به دلم نشست بخواییم الان این تو ذهنم مونده خیلی یعنی این یک فرمولیه که من خودم بارها چون تجربهش کردم این رو یک فرمولی که خیلی ساده است ولی واقعا همین یعنی تنها راه به دست آوردن دنیا به صورت خیلی متسالم همین این اگر بخواید مثلا از خدا بگیری و از راه غیر شرعی آدم دست نیاره اگر بخواید من خودم بارها تجربه کردم بخواید یه چیزی به دست بیاری یعنی تا زمانی که هی دغدغه‌شو داری هی چیز میکنی هی مشکلاتی میاد سر راهی موانعی میاد وقتی مثلا شما دیگه ولش می‌کنه آقا ولش کرده یا ازش عبور کردی باش به کنار اومدی اون موقع به مثلا یه دفعه برات راه باز میشه یه حالت اینجوری داره دنیا
خیلی خوب خیلی عالی
کتاب شب زندگارم از رینین کتاب شما دو جن پندهای سعادت دارم نه شاید عنوانش شاید اون خودش
جالبه
خودش رو میتوانیم مدل شاید نه شو این چیزی تازه چاپ شده شاید ایشون معلومه که میشه داره داشتنش یعنی یه سری دستنویس داره جزوه ایزا بر دارن چاپ میکنن الان پول ندارن چاپ کنن چاپ
یه نرم افزار داره سعادت پرور
ولی گنج سعادت
آره تو اون هست
فندومی سعادت
آره
آره همون اوایل سکم تو اوایل
این 17 141 پنده سلام و رحمت الله سلام افتهامش اینه که ای عزیزان من آنچه در هوا پرستی میخواهید در ترک هوا برای شما پیدا میشود میگه آقای جربیه
با دنیا میشه حرف زد دیگه اون چیزی که شما دارید میدوید دنبالش از هوا پرستی باید ترکش کنید ممکن داره. چرا یاد همون
چیه؟ شما برو پشت سرکت نه آگه بزنید نه اشکال
زنیش خواست. خیلی جالب بود، ممنون. دست شما در نمون
ترزیه مناسبه
بعده
شبیه الهینامی علی محصد رو دست بعده. که همین قدر اونجوری هم طور شد.
خیلی خوب، هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و علمای اسلام علی خصوص آقای سعادت پرور سلام بود.
اللهم
صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. خب جان
من این رو اگه دوه بعد از این هم کپیش واسه شما بدم که عکس نگیرم بعد تو این بره داشته باشه که گوشی بالاخره بیارم چیز ندارم.
خیلی خب جزوه مختصاتی داشتیم میخوندیم. جزو مختصر الان همه بازه. من هم باز کنم مختصر. یا خب بله
صفحه چند دیدیم؟ صفحه 9 دیدیم.
بله
راهبرد
در
رقم دادن
این جریان. بله یه دقیقه میگه آشه رویه تا اینجا شد.
یه دقیقه آره. یه دقیقه بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم جزوه مختصات دوره جامعه مختصات دوره جامعه رو میخوندیم. چیزی که در اونجا را بر محور صحبت حضرت آقا بر اون پنج مرحله این مرحله انقلاب، مرحله نظام، دولت، جامعه، تمدن اینجا مطرح شد که در دولت ما گیر کردیم. معنای دولت اسلامی چیه دیگه؟ من سریع قبول بکنم معنای دولت اسلامی که میگیم چیه؟ یعنی اینکه تمامی مردم اون اراده انقلابی اون تحول خواهی عمیق درشون وجود داشته باشه. اون چیزی که اراده اراده وجود داشته باشه، اما اراده اون منظور اراده باشه. ما الگوی فتووت چیه برای پیاده کردن این دولت اسلامی؟ یعنی وظیفه فتووت، ماموریت فتووت یا رسالت فتووت هر کدوم تناسب خودش برای اینکه به این دولت اسلامی بتونیم برسیم یا بتونیم برسیم یا کمکش بکنیم که برسه چیه؟ نتیجه این شد که ما برای اینکه در سطح گسترده مردم این دولت پیاده بشه، این تحول خواهی پیاده بشه که اسم وقتی که همه مردم به این رسیدن اسم این دولت اسلامی اسم این باید از اون مثلا نقطه های دیگه دو نقطه بایدتر از ولی، ولی جامعه اسلامی یک همینجوری به طرح هرمی دیگه یک جامعه نخبگانی یا ما به اسمش رو بذاریم اخص شکل بگیره که مثلا فتووت اونجاست، اینها خودشون تحول خواه بشوند در سیر آیت گفتیم که خودشون آتش فشان بشن، از درون جوشش داشته باشن، بعد اونها همینجوری حلقه های پایینی یعنی خاص ها رو حالا گفتن آموزش برورش و حوزه و اینا 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 تربیت بکنن، اینو این آتش رو انتقال بدن، بعد همینجوری تا به اون مرحله مردم برسیم.
خیلی عالی، خدا خیرتون بده. حالا اون جریان بلند اجتماعی با هویت فرهنگی عهده‌دار همین کار، یعنی یه جریان بلند اجتماعی شکل بگیره
که میشن رهبران فرهنگی
که بشن رهبران.
این همون اخص رو بگیم اخص مثلا اخص و خاص رو دیگه همون بشن دیگه همون بکنه هنوهایی دیگه هم میانی به این رو تعریف باشن.
خیلی دست شما درد. حالا راهبرد رقم زدن این جریان فرهنگی درسته؟
بله
صفحه چند؟
صفحه 9 بس 10 به شماره جزوه صفحه 10 بس به صفحه.
خب
من باید بخونم
هرکی بخونه بخونه
ما
ما داریم هویج آقای کاوین دست شما درد نکنه خدا خیلی
همیشه از مرام بکنه چند فقط همیش نباشه بده این چیزه دیگه هم
موز
نه سنگی را جان
خیلی هم
خب بسم الله الرحمن الرحیم. راهبرد رقم زدن این جریان فرهنگی پس شد که ما یک جریان حالا فتووت رهبران فرهنگی که قراره رده های پایگی رو تربیت بکنن اون پایینی ها مردم حالا با وجود همه فراز و نشو باشتیم حل مسئله های تمدنی
این راه برد رقم زدن جریان فرهنگی
حل مسئله های تمدنی هست یعنی اینا چیکار باید بکنن الان در عملی این حالت چیز میشه راه برد چیه چون دیگه اندیشه راه برد
بله
این جریان چگونه شکل خواهد گرفت این اراده انقلابی چگونه خواهد بارید راه برد ما برای رقم زدن این جریان اجتماعی از طریق حل مسئله است نه صرفا وعظ و خطابه یا کار تربیتی در حل مسئله نیز نگاه مون به مسئله های تمدنی است نه صرفا مسائل خود اگر نخبگان انقلابی و کسانی که به بامی خیزند با قوی ترین نگاه ها و روحیه ها و امیدهای بالا و ایده های خلاقانه به حل مسئله های واقعی انقلاب اسلامی بپردازند یک جریان حل مسئله یعنی اعمال اراده انقلابی شکل می گیرد و در جامعه مستعد ما مورد استقبال واقع می شود و فراگیر می شود البته شناسایی مسائل تمدنی کار دشواری است و این دست از مسائل به واسطه آن که معمولا از رویکرد تمدنی محروم و گرفتار نوعی سطحی نگری هستیم معمولا مغفول واقع می شود و خسارات چندی از جمله عدم پیشرفت و درجا زدن سطحی نگری اتلاف سرمایه ها کوچک موندن جبهه عدم انسجام و عدم همگرایی و عدم کشف ارتباط سرمایه ها و غیره به بار می آورد. مسئله تمدنی فقط برای گام پنجم یعنی گام تمدن اسلامی نیست. در گام پنجم شما با حل مسئله های تمدنی یعنی مسائل کلانی که به آن اراده ملی تجسد می دهد به یک وضعیت شکوفا رسیده اید که هم در یک عرصه جغرافیایی وسیع یعنی بین الملل اسلامی و هم در یک عرصه اجتماعی وسیع یعنی اکثر عرصه های اجتماعی نرم افزارهای زیست اجتماعی را مبتنی بر تراث اسلامی تولید کرده و حیات اجتماعی را بر اساس آن شکل داده اما از زمانی که قصد تشکیل یک حکومت اسلامی را کرده بودیم با یک مسئله تمدنی روبرو بودیم. خود تشکیل حکومت اسلامی یک مسئله تمدنی بوده است و باید می توانستیم علاوه بر ایجاد و جهت‌دهی به یک اراده متفاوت که اراده قیام لله برای تشکیل حکومت اسلامی است، چهره‌های عینی و گام‌های واقعی برای رقم خوردن حکومت اسلامی را طراحی و یک به یک برداریم تا بعد از مدتی دارای حکومت اسلامی باشیم. بعد از این که شما توانستید انقلاب کنید و حکومت اسلامی را تشکیل دهید و بعد از این که توانستید متکی به آن اراده ملی و قیام عمومی جسدی به نام نظام اسلامی برای آن اراده الهی بسازید، حالا نوبت به این میرسد که عرصه های مختلف اجتماعی را بر اساس آن اراده الهی ویرایش بزنید و نرم‌افزارهای اسلامی برای آن تولید کنید. این کار هم توسط نخبگان انقلابی که قیام کنند و پیشرفت ایران اسلامی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره پیگیری کنند رقم می‌خورد. لذا خود دولت اسلامی یک مسئله تمدنی کلان است که برای رقم خوردن آن مسائل تمدنی متعددی باید حل شود. انتها.
شما تو گزارش که من گفتید که جلسه آینده به این پرداخت میگه ما باید یه آتش بشن گفت جلسه چگاه؟ گفت جلسه
اشتباه گفتم آینده منظورم گذشته
ممنون
گذشته ما در آینده ماست و آینده ما در گذشته ماست.
یعنی یه جوری میگن شنونده باید عاقل باشه، انگار گوینده اصلا نباید عاقل باشه.
من نگفتم همچین چیزی، نگفتم
بزرگوار. خب خیلی خب،
این بند رو صحبت بکنیم یا اینکه
نه صحبت کنیم؟
صحبت کنیم.
این نکته داره، این نکته نداره، صحبت نمی‌کنیم، ادامه میدیم که بیش بید.
من تقریر خودم رو از کلام میتونم را کنم درست فهمیدم؟
بله، چرا تقریر رو میگیم؟ نه نگه حویش بخورم تمام شد.
چون کسی که میخونه وقتی داره جمع میکنه خودش کمتر از جمع متوجه میشه.
دیگه
بیشتر تلاشش برای اینی که جمله ها رو درست به کار رو بره، ولی فهم یه مقدار دیرتر
بکنه. پس ما تلاش میکنیم که نفهمیم که به هم
سنتر شما بودید که همین کلاس باید. نه من خودم میرسنم، شما برید من میام. من چیزی که از این فهمیدم این بود که اولی که راهکار ما، راهکارد ما برای حالا اون پیاده سازی دولت اسلامی رقم دادن این جریان فرهنگی که میخواد دولت اسلامی ایجاد کنه، راه برد ما بودم که حلیل مسئله های تمدنی. خود جزوه اینجا گفت که اول اینکه مسئله تمدنی چیه و فهم مسئله تمدنی کار ساده‌ای نیست واقعا چیه، ولی به نظرم یعنی ماحصل این دو سه پاراگرافی که خوندیم اینو میخواست بگه. خودم اینجوری فهمیدم که مسئله تمدنی منظورمون گام پنجم نیستش که بریم الان که موقعی دولت اسلامیه چیکار به تمدن داریم. از آقا هم گفته اصلا صحبت نکنید در تمدن. خود از آقا گفته نه که صحبت نکنید، گفته آقا مرحله پنجم موقعی برای تمدن بسازیم و اینا الان موقعی دولت اسلامیه. این پس چجوری با اون در میاد؟ ظاهرا من خودم این صحبت آقا رو دارم آقا فکر کنم الان کجا هستش، ولی میگه بعضی همین الان میرن سراغ تمدن تمدن سازی. اینو الان که موقع دولت اسلامی ساختنه چیکار به تمدن داریم؟ میخوام اینو یه جمعی بین اینا بکنم. اینجا که گفته میشه مسائل تمدنی منظور گام پنجم نیست، میشه مثلا فرضاً مثلا دیگه واقعا ساخت تمدن، یعنی تمدن به معنی الاخص، ولی این مسائل تمدنی یعنی مسائل همه مسائل کلانی که برای رسیدن به اون مسائل برای رسیدن به تمدن اسلامی همه مسائل کلان یعنی همه گام‌های کلانی که ما اونجا برداشته بشه که یکیش مثلا خود انقلاب یکیش خود نظام اجتماعی خود اون خودش یه مسئله تمدنی بوده، هم دوم بوده ولی مسئله تمدنی بوده. به تبع دولت اسلامی هم یک مسئله تمدنیه و برای اینکه همین دولت اسلامی رو ما رقم بزنیم باید مسائل تمدنی رو حل بکنیم. این نتیجه میشه که ما باید یعنی اینجا تفکیکی باید قائل بشیم مرزهای بین مرحله پنجم که مرحله تمدن دومین اسلام است با این مسائل تمدنی که میگیم این مرزش باید روشن بشه. برای خود بنده کامل واضح نشده چه تفاوتی وجود داره مسائل تمدنی و اون گام پنجم.
خب حالا اصلا چرا تمام
انت
دست شما در چرا راهبرد ایجاد این جریان سلام جریان اجتماعی حل مسئله تمدنیه؟ میخواد مسئله تمدنی حل بکنه تا این جریان شکل بگیره.
بله مسائل مسائل تمدنی
بعدش میاد میگه مسئله تمدنی منتخب.
بله
چرا این کارو میخواد بکنه؟ یعنی چی اصلا؟ یعنی چی که میگه اولش هم تصریح میکنه میگه نه ما با کار چی تربیتی؟
با کار تربیتی و نمیدونم آموزش اینا گفتن نه دیگه.
راهبرد ما برای رقم زدن این جریان اجتماعی از طریق حل مسئله است. نه صرفا وضع و خطابه یا کار تربیتی. در حل مسئله هم نیز نگاه ما به مسئله های تمدنی است. میگه من مسئله حل میکنم، مسئله که حل میکنم جریان اجتماعی شکل میگیره. این خودش حرف تدبیر که چرا داری اینو انتخاب میکنی؟ یعنی برای ایجاد جریان اجتماعی گزینه های دیگر چی بود؟ بعد چی شد که گزینه حل مسئله رو انتخاب کردیم؟ اینا داره دیگه، ولی داره فعلا این گزارش میده.
رقم زدن این جریان فرهنگی، خود جریان فرهنگی،
جریان اجتماعی
فرهنگی نوفه
راهورد ما برای راهاندان جریان اجتماعی از طریق حل مسئله است.
نه اما تیتر رو برم بگم راهورد از طریق جریان فرهنگی برای خودش منظور چیه؟ منظور سطح مردمه یا خود نخبگانه یا همین خود فتوبت رو گفتیم مثلا مخود فتوبت چون خودش مخود نخب پروری بکنه اصلا. یکی خودش پرورش بده، یکی آموزش پرورش و موضوع علمی و اینا در سطحی داره گسترده اونام نخبت دیگه
میگید اصلا منظورش از اصطلاحش رو باید درست کنیم بالاخره جریان اجتماعی یا جریان فرهنگی
فرهنگیه بالاخره آره چون اگه بگی اجتماعی میره تو سطح مردم اگه بگی فرهنگی ممکنه بگی تو سطح نخبگان
ولی کلن چیزی که تا الان گفته بود این که خطبت میخواد خودش موظف به طراحی و ایجاد یک جریان بالنده اجتماعی با هویت فرهنگی که امتدادی از دانش حوزوی تا عینیت اجتماعی داشته باشد میدانه خودش رو موظف به این میدانه. خب وقت شما میگی که منظورش از جریان اجتماعی بعد این چیه؟ خود همین فتوبت منظورش؟ یا نه میگه وظیفه فتوبت ایجاد یک جریان اجتماعیه که گسترده تر از اینه.
این چیزی که داره میگه که همه دامنه رو میگیره دیگه، از اون قبولی داد کف جامعه همش رو میگیره، یعنی هم خود فتوبت رو شامل میشه هم بروتوت که
خوبه. یه دور بریم ببینیم تو ادامه هم چیزی گفته نگفته، این پازلش رو تکمیل میکنه نمیکنه، بعدش هم میتونیم دوباره مثلا حسین اول مثلا آقای رزنصر رو بیاریم که نوشته این سوال رو بگید آقا یه خود دوزی بدیم جریان اجتماعی چیه؟ دوزی بده هویت فرهنگی چیه؟ خود دوزی بده حل مسئله رو چرا مثلا فکر کنم اگه سریع بخونیم شاید هم میافتن برسیم
سریع من تونتر بخونم.
نه دیگه خوبه، میگم کفایت مذاکرات در این بند زخم بخوره، هم سواله خوب بود. بریم
سوالو
رو ما سوال رو بنویسیم چون چی میخوام
بگم
کار کوچیک ما دارم حبیش میخوام ها حبیب خوشم اینا که زود اومدن آقای کاویانی که حبیش بیشتر رفتی مرحله بعد
چیزی
رو حبیش شد من کاری
اگه زودی اومدی شما حبیب دیگه هفته آینده زودی به موز میدیم
بعد آبی
که آبی رو بخور جوری گم شد. مسئله تمدنی منتخب نهضت گفتمانسازی مکتب امام رحمت الله علیه مونیز به حسب وظیفه به مسائل تمدنی متعددی اندیشیدیم و شماری از آنها را مناسب موقف خیش دیدیم و به برخی از آنها مقداری پرداخته ایم، اما از بین همه اینها یکی از آنها را به عنوان مأموریت خود برگزیده ایم. به جهت اهمیت این بحث و به منظور همراهی جدی خواننده با مقدمه دقیق و کوتاه و معرفی آن می‌پردازیم. در این مقدمه درباره مکتب امام و جایگاه تاریخی آن و گفتمان و گفتمان و گفتمان سازی و اقتدارات آن سخن می‌گوییم. انقلاب به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی معمولاً از زاویه جامعه شناختی تعریف می‌شود، اما انقلاب اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً از این زاویه دید. انقلاب اسلامی در باطن خود بندگی خداوند متعال است. به همین جهت با تمام گرفتاری‌هایی که برای کسی چون امام پدید می آورده همواره قداست داشته و از انگیزه های این مرد خدا برای حضور در صحنه های انقلاب چیزی نمی کاسته است. همچنین انقلاب اسلامی در ادامه زمین سازی برای ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یکی از مقدمات این فجر انسانی است. انقلاب یک مدرسه عالی برای پرورش انسان‌های الهی است. انقلاب اسلامی به دنبال طهارت نفوس انسانی و برساختن یک بهشت معنوی روی زمین است. با این وصف اگر واقعیت انقلاب اسلامی را درک نکنیم تنها خودمون خسارت میکنیم. همچنین انقلاب اسلامی یک اندیشه است، بالاترین شعور اسلامی همچنین بشری در کار انقلاب اسلامی آمده است. انقلاب یک زندگی کامل اسلامی است. این انقلاب تمام ارزش‌های اسلامی را به صحنه فرا خواند، زیرا به همه آنها احتیاج داشت. کسی که در موقف کانونی انقلاب قرار بگیرد با تمام دین سر و کار خواهد داشت و به تمام پاسخ‌های دین احتیاج پیدا خواهد کرد. انقلاب اسلامی بسیار انسانی است. به همین جهت نحوه تعامل با خیشتن در سرنوشت انقلاب اسلامی تأثیر دارد. انقلابی با این جوهره و این تراز حضور در حیات انسانی نیازمند پشتیبانی توسط یک مکتب بوده است. مراد از مکتب تئوری کلی یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی در آن کمال انسان و جامعه انسانی و تأمین سعادت همگانی است. در یک مکتب باید خطوط اصلی و روش‌ها، باید و نباید‌ها، خوب‌ها و بد‌ها، هدف‌ها و وسیله‌ها، نیازها، دردها و درمان‌ها، مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها برای همه افراد باشد. پاورقی داده مجموعه سوال شکل متحد کجا رفت؟
اول صفحه دام.
هر مکتبی مبتنی بر یک فلسفه زندگی است. نوع برداشت و طرز تفکری که این مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد، نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد. نه. نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد، زیرساز و تکیگاه فکری آن مکتب به شما می رود. هر مکتبی لاجرم به تحلیل حوادث خرد و کلان حیات بشری می‌پردازد، ولی این تحلیل نیز از آن دیدگاه زیربنایی متأثر است. همچنین پس از تحلیل نوبت دسته الزامات یا برنامه‌ها و روش‌های برای حل مسائل و خلاصه‌تر یک دعوت می‌رسد. یعنی جهان‌بینی و ایدئولوژی دیگه. اما در میان مکاتب موجود در عالم انسانی، مکاتبی نیز منتسب به پیامبران الهی است. تفاوت مکاتب الهی و پیامبرانه از همان نوع نگاه به هستی و به انسان ریشه می‌گیرد. آنگاه که در دل هر مکتب برداشت‌های متعددی از همه این مؤلفه‌ها شکل می‌گیرد، در آن صورت زمینه برای شکل‌گیری مکاتب تفسیری متعددی فراهم می‌شود که امام خمینی در دل مکتب اسلام یا مکتب اهل بیت علیهم السلام این چنین است. مکتب امام خمینی همون مکتب اسلام است، در حدی که او تلاش کرده و دریافته است. منتها این که مکتب امام خمینی نامیده می شود بدان جهت است اندیشمندان اسلامی دیگری نیز داریم که با همین انگیزه و هدف به شناخت اسلام پرداختند و به فهم بسیار متفاوت نسبت به امام خمینی رسیدند. امام در میان اسلام شناسان در شمار کسانی است که نوع نگاه اسلامی او به جهان هستی، خداوند، این عالم، انسان و جامعه و تاریخ معمولا دیر یا بلند و شروع است. نگاه او توحیدی است و در حالی که هر اسلام شناسی تلاش دارد نگاه توحیدی داشته باشد، توحید او سخت گیرانه، نافذ و حد اکثری است. فهم اسلامی امام درباره غایات و مقاصد و سعادت‌های بشری ویژه است. او سعادت بشر را در بلندای انسان کامل ترسیم می کند و انسان کامل را خلیفه خدا و سایه او و واجد همه کمالات او، ولی عبد و مملوک و مطیع بزرگ خدا می شود. امام برای انقلابی بودن لازم می بیند که در افق انسان کامل تنفس نماید. آبشخور سخنان متفاوت امام همین افق متفاوت انسانی است. این افق متفاوت تنها و تنها وامدار فهمی الهی از عالم و تصویری متعالی از خدای عالم است. همچنین امام رحمت الله علیه سعادت الهی بشر را در گستره تمام عناصر موجود در حیات بشر و تمام بشریت موجود روی زمین جسوری می نماید. این گستره تمدنی و در دایره بین المللی است. فطرت شناسی و از رهگذر اون خوشبینی به فطرت الهی در نگاه الهی امام موجود است. فطرت شناسی و از رهگذر آن خوشبینی به فطرت الهی در نگاه الهی امام موج می‌زند و احترام به شاهوده انسانی با واسه نگاه متفاوتی به مردم شده است. این نگاه در انقلاب معجزه کرد و هنوز می‌رود تا خورشید دولتش عالم تاب شود.
آه چی می‌گه اینجا تمام نمیشه تا اونجا چی می‌گه چی روی یه مقدمه
اون خیلی چیز خوبه.
خیلی چیز خوبیه. آفرین. من برات دارم خوب. خب
یک
بگو.
نه دوستان من پیداش کنم اولی جمله اینجا بود خیلی جالب. پیداش کنم اولی.
خب یکی نگه میکنه که
تمام قرار بود. یکی از اون راهبردهای تمدنی که رفتن روش کار کردن به نتیجه رسیدن. بله.
در مقدمه
آن فعلا میگه مکتب امام رفتیم دیدیم این
خیلی خوب. خیلی خوب. کی میخونه؟ چرا میخونی؟
ادامه
شو. حسین میخونه. حسین میخونه. ادامه شو دیگه. میخوای از اول؟ آقا شو جمله رو شما پیدا نکردید.
اون چیز بود سه تا نکته گفته بود در مورد مکتب امام خیلی جالب. یکی نگاه توحیدی بید بکنم که کنم نافذ و حد اکثر این خیلی جالب نسبت به نگاه های دین هم نافذ بود هم حد اکثری شاید شد هم سخت ایرانه حالا این خیلی جالب بود من یه نکته که قبل دیگه شد بخونه
بله.
ما نتیجه رسیدیم آپن چاپ بکنیم آچار چشکم دارم
واقعا
من گفتم الان شما میگید به آپنج رو بزرگ بکنید فونت رو همون آچار رو چاپ بکنید
خیلی خوبه
فونت همون خود سر جا خودش میمونه چه کاری که
خیلی تو فتاوت معمولا پیشنهاد خوبی که میدن میگن آفرین پیشنهاد خوبیه خودت انجام
نه خودم میرم باید مراقی بگم چاپ کنه
آره
تمام چند تا ده تا خوبه
آره به تعداد
بگم ده تا چاپ
کنه
بعد
همونطور که گفته شد مکتب امام پشتوانه شکل‌گیری انقلاب با عظمتی به نام انقلاب اسلامی ایران شد. آنچه توانست انضباط بالا و قدرت پاسخگویی به نیازهای نوبه‌نوع نهضت را تأمین کند در واقع همون مکتب سیاسی حضرت امام بود. نباید سهل‌نگری کنیم. امام با اندیشه، با این اندیشه و این طرز فکر و چاره اندیشی بود که توانست بر تمام افسون‌ها و دشواری‌ها غلبه کند. سوران از
این آواز اجوری بخونی که معلوم بشه از آواز
از دعا می فرمایند
امام از بزرگ امام
بس دیگه به سال شما هشت رو سه خون خسته امام بزرگ بار ما با مکتب سیاسی خود بود که توانست تلس می دیگه پای
شرافت بودن
راز موفقیت امام در مکتب ایست که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم گوشد ها و به طور صورت نظام در مقابل این هم آقا در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. البته انقلاب عظیم اسلامی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران اون با توانایی ها و ظرفیت فراوان خود را نشان داد. اما این ملت بدون امام و مکتب سیاسی او قادر به چنین کار بزرگی نبود. امام با این نسخه شفابخش در شرایطی با میدان گذاشت که ایران اسلامی و حوزه های علمی با تمام دارایی هایی که داشت معطل مانده بود و نمی توانست از سرمایه های خود استفاده کند و در یک مفعال محض خود و اسلام را زیر پنجه های بی‌رحم طاغوت زمانه رو به اضمحلال قطعی می دید. یکی از نقش های بی‌بدیل امام احیای تمام این سرمایه ها بود. به همین جهت مکتب امام مکتب احیای اسلام و الگوی بهره برداری از منابع و سرمایه های وسیع معرفتی فرهنگی انسانی جغرافیایی و غیره بود. همونطور که انقلاب اسلامی در حدوث خود محتاج یک پشوانه تئوریکی به عظمت خود انقلاب بود و آن پشوانه تئوریک مکتب امام و اندیشه بود که ایشان ارائه فرمودند در بقا و ادامه انقلاب نیز ما محتاج این اندیشه است. ظاهرا مجددا آقا
این
واقعیت یعنی انقلاب پیروز اسلامی ساخته و پرداخته دست معمار بزرگ است. آنچه در اختیار ملت ایران و در معرض دید و فکر ملت‌ها در سراسر عالم است ساخته و پرداخته آن دست تواناست. ما برای اینکه راه را درست برویم باید نقشه معمار را بدانیم. نقشه او نقشه نبود که فقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعا معید من عند الله بود. خود امام بزرگوار این را میدانست و ما هم معترف بود. خود او میگفت آنچه پیش آمده است با دست قدرت الهی است و درست فهمیده بود و چشم بصیر و بینای او درست دیده بود. ما مواظب باشیم آن نقشه را بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه بدهیم. اگر نقشه را ندانستیم زاویه پیدا میکنیم. وقتی زاویه پیدا شد، روز به روز هرچه پیش برویم از راه اصلی به صراط مستقیم دور میشویم. وقتی از صراط مستقیم دور شدیم از هدف ها دور میشویم و به هدف ها نمیرسیم. با این مقتصدی که مکتب امام دارد که مایوهیکم انقلاب است، شیره و اوساره یک تاریخ نخبگی های اسلامی و شیعی را در خود دارد. سوخت انقلاب اسلامی به عنوان یک واقعیت توفندی خارجی است که دارد سرنوشت جامعه بشری را تغییر می‌دهد و حضور پررنگ مکتب امام قطعاً مایه سرزندگی و برومندی این پدیده خارجی فعال و پویا یعنی انقلاب اسلامی خواهد شد. نبودن یا حضور کمرنگ داشتن مکتب امام در صحنه انقلاب بسیار خسارت بزرگی محسوب می‌شود. اگر به این مشکل نظری که نسبت به نسبت به مکتب امام داریم
کلمات سخت و درست میگفتن ولی جای خیلی آسان رو نمیتونستم بخونن. حالا همینجوری
اگر به این مشکل نظری که نسبت مکتب امام داریم یعنی عدم شناخت کافی از مکتب امام اضافه کنیم یک مشکل عملی را و آن هم وجود یک جریان در کشور که کمر به تحریم مکتب امام بسته است، مشکل دوچندان می شود. تو رو قرآن بدید
این
بکیه
درستی
عملی را نفس هم بگیریم درستی چیز کنیم پیوند بگیریم کنارش با مداد ما
بعد کلاس میرم خودم رو بخورد کاری هم نمیم
مداد باید نه
خودم رو بخورد بعدا میبینیم که همین گروه بیدا بیدا خیلی هم خوب بعد با مداد پاک
به نفهمیر خود خیلی با همه این توضیحات این نکته اهمیت بالایی پیدا خواهد کرد که چکار کنیم که مکتب امام در جایگاه خود که پشتیبانی نظری و عملی از انقلاب اسلامی است قرار بگیرد. مقام معظم رهبری و فضا اولا تعالی برای این مهم پیشنهادی دارند که دارای چند ویژگی است. یک، بسیار در دسترس نیروهای ارزشی است. ویژگی چی اینا؟
مکتب امام.
نه خب ویژگی پیشنهاده نیست.
چی کار کنیم که مکتب امام
پیشنهادش اضافه است؟ مثلا ویژگی های مکتب امام ویژگی پیشنهادی چیه؟
چی کار کنیم که مکتب امام در جایگاه خود قرار بگیره؟
آخه این توصیفات
بسیار در دسترس هست. این اصلا چه در اینا میشه ویژگی های مکتب امام.
پیشنهاد آخر همینا میگه این پیشنهاد رو میتوان در قالب این عبارت بیان نمید.
پس اینا چیه؟
این توصیفات هم پیشنهاد هست.
آره ویژگی های
پیشنهادی که داره بسیار در دسترس نیروی ارزشی است.
مکتب امام یه سری ویژگی هایی داره که اینا یه پیشنهادی هست که آخره.
نه
پس چیه؟
بس مکتب ویژگی های پیشنهاد هست.
آره یه پیشنهادشون داره که اون پیشنهاد ویژگی هایی داره. من به خاطر اینکه ذهن مخاطب درگیر بشه ببینیم متن چیه واقعا.
این اینا ویژگی های اون پیشنهاد هست.
این مثل متن پیشنهاد هست که از متن
نمیشه میشه اونم
پیشنهاد بگم خراب
ویژگی ها رو اول گفتن بعد پیشنهاد ها. شما پیشنهاد بگو چیه بعد بگو ویژگی
من چیه. شما الان متوجه نمیشید این متن در کل حوزه هیچ حاله نتونسته این شر از این نمیشه. شما همین واسه خوب بگو
داره دو چی داره میگه اینا از عدم ویژگی در آوردن بعد پیشنهاد بعدش میگن
نگاه
میگه داره دو میشه بخون بگو همین
یه چه کار کنیم مکتب امام در جایگاه خود قرار بگیره. حالا رهبری یه پیشنهادی داره که یه کاری کنیم که مکتب امام در جایگاه خود قرار بگیره. این پیشنهاد رهبری یه سری ویژگی‌هایی هم داره.
اینا ویژگی‌هاش
هست. این ویژگی پیشنهاد رهبری برای اینکه مکتب امام در جایگاه خود قرار بگیره.
پیشنهاد بحث می‌داره.
این پیشنهاد
بذار اون یه مثالی رو بزنم که بعدش نشه بودش بده. آیا
این پیشنهاد بسیار در دسترس نیروهای ارتشی است که
باشه.
بسیار قدرتمند و اثرگذار است، حتی مخالفان را همراه میکند، باعث به وفاق رسیدن جامعه بزرگ این نیروهای حزب اللهی میشود، باعث بهتر فهمیدن راه و به صورت مستدل فهماندن به نیروها میشود، باعث همراهی بیشتر ایشان با مقام اعظم رهبری حزب الله تعالی میشود، باعث رشد این نیروها و گستردن میدان دید و یافتن راه حل های جدید می شود، باعث زنده تر و موثرتر به میدان آوردن شخصیت امام می شود، عامل نیرومندی برای به میدان آوردن نیروهای مردد خواهد، عامل ایجاد احساس قوت و اینکه هم بیشماریم در نیروهای انقلاب خواهد، بهانه خوب و بدون مقابله برای حضور در میدان و اثرگذار بودن است، در صورت ورود دشمن در میدان مقابله باعث تقویت ورود ما خواهد شد. این زیرش نقطه گفتن که مهمتر از همه باعث اتصال به یکی از راه بردی ترین ضرورت های انقلاب در این زمانه بلکه زمان خواهد شد،
در این زمان
بلکه هر زمان خواهد شد. بعد این پیشنهاد این همه گفت رو تشنه کرد، این پیشنهاد را میتوان در قالب این عبارت بیان کرد: جد و جهد فراوان جهت برپایی نهضت گفتمان سازی مکتب ما.
پیشنهاد دقیقا چیه؟ جد و جهد فراوان جز پیشنهادش؟
جد و جهد فراوان جهد
برای که هر من توجه میکردی پیشنهاد متوجه میشدی
الان میبشت پیشنهاد یه جمعه
نه شما به کاما و انتظار دقت نمی کنی. جد و جهد فراوان جهد برپایی نهزت گفت مزادی
مکتب الان پیشنهاد جد و جهد فراوان
بعد توی هم چیز بود
هر خودکار هم بیاریم
به نظرم
اینا رو با خودکار
تاکید میکنه که این پیشنهاد که برپایی گفتمان مکتب امامه این باید با جد و جهد فراوان همراه باشه تا اون اثرگذاری بالا داشته باشه. اشکالش اینجاست که متکلم خودش میدونی مثل شیمونه انگار لحظه تا آخر بازی پیس پولیس و سپاهان بود دقیقه 96 گل زد همونجا تلویزیون رو خاموش کنه اینا رو گفته پیشنهاده چیه جد و جهد فرمان جهد برپایی
شما گذاشتی میخوندی من صدا به این پیشنهاده میکردم چه ربط اصلا یه چیزایی دیگه داشت نه که ربط داشت اصلا یه چیزایی دیگه داشت میگفتم من گفتم خدایا اصلا جد و جهد فرمان جهد برپایی بسیار در درس نیروهای ارزشی
این دیگه برمیگرده
به نهضت گفتمان سازیه
شو من میگم نهضت گفتمان سازیه اونه یا جد و جهد فراوان جهد برپایی
یه اشتباه اینجوری
بود چیز دیگه نهضت گفت یا ویژگی های نهضت گفتمان سازیه
خب توضیح درباره این عنصر که نمیدونم چی هست گفتمان
نهضت گفتمان سازی مکتب
امام نه عنصر گفتمان
پس چی شد؟ مقام معظم رهبری یه دونه پیشنهاد دادن که جد و جهد بکنیم که گفتمان ساز چیز
جد و جهد
بکنیم یه نجهت گفتمان سازی مکتب امام خمینی رو برپا کنیم که این برپای نهضت گفتمان سازی مکتب امام خمینی باعث میشه که مکتب ما در جایگاه خود که پشتیبان نظری و عملی از انقلاب است قرار بگیره.
اینا هم ویژگی هاشون
بله
کارگرنده
میخواد بنویسه
روی پایتخته خب نیست بنظرم باید نموداری کنی
نظرم اگه دست
خواهد نظرم باید با آب تنا
نمیست
چی بابا ایو رحیمی نمیست
خوب من ندیم و وقتشون تمومه
همین دیگه دیگه وقتی داریم
اگه بگید من چی بنویسم مینویسم
نه من گفتم در میشه برای جلسات
آتیشون
گله
بعد شما میتونی یک کارهایی بکنی
توضیح در باره اون عنصر گفتمان یک پدیده یه آیه شروع
برم به قرینه شما نمازم
گفتمان یک پدیده اجتماعی است. این عنصر توسط از اتاقا به عنوان پدیده با اقتدارات فوق العاده زیاد به خوبی و با دقت شناسایی شده است. چند نکته اینجا جالب است
چند نکته اینجا جالب است
یکی ایشون امانت یک تحلیلگر صاحب نظر اجتماعی تعریف خاص خود را از گفتمان دارم
تعریف خاص خود از گفتمان دارم
اینجوری هم میشه
ممنونم تعریف خاص خود
و علاوه بر آن دیدگاهی درباره اقتدارات راهبردی این پدیده اجتماعی ارائه می نماید و مبتنی بر این دیدگاه درباره مقوله گفتمان سازی توصیه های مهمی می نماید مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در انتهای سال 92 در دیداری که با اعضای محترم مجلس خبرگان بوده پس از بیان دسته نکات و چند وظیفه آخر رو گفتمان سازی معرفی میکنند و آن را تعریف کرده و راه در حق آن را نیز بیان می نماید که می‌فرمان و آخرین مطلب مسئله گفتمان‌سازی است. این مطالبی که عرض کردیم اینها فقط نصیحت و درد دل بین ما نیست که شما بگوید بنده بشنوم، بنده بگویم شما بشنوید. باید اینها به صورت گفتمان در بیاید. گفتمان یعنی باور عمومی، یعنی آن چیزی که به صورت یک سخن مورد قبول عمومی تلقی بشود، مردم با آن توجه داشته باشند. در این تعریف تکیه به عنصر باور عمومی است. اگر باوری عمومی شده باشد و به صورت سخن مقبول و مورد پذیرش عموم در آمده باشد، طوری که مردم آن توجه داشته باشند، در آن صورت یک گفتمان شکل گرفته است. در تعریف دیگری به عنصر مفهوم و معرفت که پدیده رقیق‌تر از یک باور است اشاره می‌کنند و در صورتی که این معرفت فراگیر شود گفتمان را محقق شده می‌شمارند. فرمان که گفتمان یعنی یک مفهوم و یک معرفت همه‌گیر می‌شود در برهه‌ای از زمان در یک جامعه، آن وقت می شود گفتمان جامعه. در تعریف دیگر عنصر جدیدی به فهم و باور عمومی اضافه می کنند و آن شکل‌گیری یک مطالبه عمومی است. مطالبه عدالت به معنای این است که عدالت گفتمان غالب در محیط‌های جوان و دانشجویی شود. عدالت را مطالبه کنند و آن را از هر مسئولی بخواهند. و در توصیف جالب از گفتمان آن را به هوا تشبیه می کنند و نحوه حضور آن را در جامعه چنین بیان می کنند که همه آن را تنفس می کنند حتی اگر نخواهند. گفتمان یک جامعه مثل هواست، همه تنفسش میکنند چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند. و اثر گفتمان را نیز چنین بیان میکنند. وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در آن فضا فکر میکنند، همه در آن فضا جهتگیری پیدا میکنند، همه در آن فضا کار میکنند. این همان چیزیست که شما میخواهید. با توجه به توضیحاتی که از ایشان دریافت شد میتوان گفتمان را اینگونه تعریف کنم. آنگاه که یک مفهوم و معرفت سخن مقبولی به نظر برسد و به باور عمومی تبدیل شود و سرمنشه شکل گیری یک مطالبه عمومی بشود، گفتمان شکل گرفته است. خاصه ایشان این است که به گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی رسیدگی نظری و زمانی کنیم و آن را به عنوان یک پدیده قاهر اجتماعی رقم بزنیم و در جامعه ارجمند دینیمان کاملا رواج ببخشیم. این همان جهاد فرهنگی است که منتظر انسان‌های باورمند، مسئول و متعهد است. لذا با توجه به طرح حضرت امام که نظام اسلامی را هیچ چیز غیر از قیام مردم نمی‌داند، برای اینکه مردم قیام کنند باید به آنها روشنایی بدهیم و این روشنایی هم گفتمان مکتب امام است. همونطور که توضیح دادیم شکل‌گیری دولت اسلامی نیاز به قیام مردم و حرکت عمومی دارد و این یعنی برای تحقق سه تا هدف دولت اسلامی و همچنین طی کردن بقیه گام‌های انقلاب به سمت تمدن اسلامی به گفتمان شدن مکتب امام نیازمند به گفتمان شدن مکتب امام است.
صفحه مونده ولی بخونیم به نظر شما خسته شدیم شما
آقای کاویانی
میخونیم وقتمون تموم شد.
اگر برای رسیدن به تمدن اسلامی نیازمند به تولید علوم تمدنگرا هستیم، گفتمان شدن مکتب امام پشت تولید انبوه علوم تمدنگرای اسلام است و از همین زاویه میتواند حوزه را انقلابی کند و به فضای تولید انبوه علم وارد کند. اگر برای ادامه مسیر انقلاب نیازمند به شکل‌گیری الگوی حکمرانی جدیدی هستیم، نظریه نوین حکمرانی بر اساس مکتب امام را گفتمان مکتب امام میتواند برای ما قابل وصول کند. اگر برای تربیت نسلی تمدن‌ساز نیازمند تحول در الگوی تعلیم و تربیت هستیم، گفتمان مکتب امام میتواند باعث تحول در الگوی تعلیم و تربیت شود. با گفتمان شدن مکتب امام است که میتوانیم از سیطره پارادایم غربی بر همه عرصه‌های حیات خارج شویم و با تولید خودباوری ملی امتی تمدن ساز شویم. اگر یک معضل تاریخی شیعه انفصالی از ولی است و امام جامعه در جایگاه درست خود قرار داده نشده و به راحتی دست به فضای نخبگانی و سپس عمومی نمیرسد و منفیاتش با سهولت جاری نمیشود، با گفتمان مکتب امام میتوانیم موضوع تاریخی شیعه را حل کنیم. گفتمان مکتب امام میتواند یک همگرایی و وحدت افسانه‌ای در ما ایجاد کند و آثار متعدد دیگر. رضا گفتمان مکتب امام تاریخ ساز و تمدن ساز است و فقدان گفتمان مکتب امام قطعا یک نارسایی معمولی نیست، بلکه یک نارسایی فوق‌العاده بزرگ و سرنوشت ساز، یک فقر تمدنی است. با توجه به موقعیت و اهمیتی که گفتمان مکتب امام دارد، ساخت جریان بالنده فرهنگی که امتدادی از دانش‌های حوزوی تا عینیت اجتماعی دارد و شکل‌گیری این جریان را زیر ساخت جدی شکل‌گیری دولت اسلامی. با توجه به موقعیت و اهمیتی که گفتمان مکتب امام دارد، ساخت جریان بالنده فرهنگی که امتدادی از دانش‌های حوزه‌ای تا عینیت اجتماعی دارد و شکل‌گیری این جریان را زیر ساخت جدی شکل‌گیری دولت اسلامی دانستیم، بدون سرمایه‌ای به نام گفتمان مکتب امام نمی‌تواند محقق شود. از طرف دیگر فتوحات چون به حکمت و عرفان و فقه و سایر تراث علمی اسلامی عمیقاً اعتقاد دارد و نگاه متفاوتی به مکتب امام دارد و از زاویه راهبردی برخوردار است، موظف‌تر از مجموعه‌های دیگر است که به این قضیه فکر کند و آن را از آب در بیاورد. به عبارتی غیر از اهمیت و ضرورت افسانه‌ای که این قضیه دارد، مزیت نسبی ما نیز در همین نقطه است و به این پدیده نزدیک هستیم. هم می‌توانیم روی مکتب امام تحقیق کنیم و هم می‌توانیم به مدد الهی طرح‌های خوب و موثری برای شکل‌گیری نهضت گفتمان‌سازی مکتب امام برسیم. اینکه گفتمان‌سازی را وظیفه یکی دو سازمان رسمی و عریض و طویل ندانیم و آن را به صورت نهضتی بخواهیم به این معنا که حداقل بخش عمده ای از نیروهای پرشور و پرانگیزه جبهه انقلاب را درگیر گفتمان سازی مکتب امام بنماییم، به این خاطر است که از این ضرورت خیلی عقب هستیم و سازمان ها اقتدارات کافی برای خوب از آب درآوردن کارها ندارند و به این خاطر که هزینه کردن برای گفتمان سازی مکتب امام باعث جانگیر شدن آن نقاط گفتمانی در وجود همین فعالان و کنشگران می شود. نکته مهم این است که این مسئله تمدنی به لحاظ اهمیت و اولویت چنان فاصله ای با بقیه مسائل تمدنی دارد که با حل کردن این مسئله تمدنی حل سایر مسائل تمدنی ما سهل‌تر می‌شود. الگوی ما
دست شما درد می‌کنم. خب ما ان شاءالله فردا گفتمان سازی مکتب ما بحث می‌کنیم. همین به اندازه رجب بعدی، چون که بعدش می‌خوایم رسالت گفتمان سازی اصلا بخونیم. خب
گفتمان سازی کردن طرح‌های مقابل چی بودن؟ چیزی نمیدونم.
مسئله های تمدنی دیگه؟
مسئله های تمدنی مطلب ما بعضی رو فکر کردیم به این رسیدیم. حالا چند تا رو بگن ما نمیشته در بله
خیلی
همین
الان میگم اینجا انشاء
به چیز شما در این مولوی نمیدونم خودم چا بشم
خود اصلا بشیم جدید نیست
خدا خیلی تون بده. ولی فردا ما دیگه جزور ادامه جزور نمیکنیم، همین قسمتی که امروز خوندیم رو بحث میکنیم. چون امروز خوب
مکتب امام
من دیگه اصفایی کنم
چی؟
اینه که اصفایی کنم اصفایی کنم اصفایی کنم که اصفایی کردن نیست
من از شما خطای کنم بگم اصفایی میگرم
اصفایی میکنم که قدمه یه برای اصفایی
ما در جلسه گذشته شده به این میپرده
نه من میتونم اصفایی کنم
مکتب امام
باتشه باتشه
خیلی
شد. دیگه اصفایی بکنم یه کنم به صورت
خیلی هست. یه توضیح اینجا داشت. اصفایی چیست؟
فقط اگه شد.
اصفایی کنم. اصفایی کنم.
توبت
سراغ
دارم.
اصفایی کنم. خوب. بله. یه مکتبه ما فقط
اصفایی کردی اولی نمیشه. برای اینم میشه.
یه چکی زد. باز
کنم.
اینم میگی؟ سوالات این بود؟
مکتبه.
مکتبه ما فقط اندیشه.
مقابل چی؟ دانش.
دانش
حتما
دانش مرتبه من سرفصل چیزو همین برای طلبه رو می‌ذارم می‌بینید
که اصفایی شما نمی‌خواد
همین بحث دانش اندیشه هست
من می‌دونم چی من
سعی کردم
بعد از
اون بعدش
یعنی هنوز که ما به اینجا نرسیدیم
شما باید گفتم میشه
هنوز که ما به اینجا نرسیدیم
این سوال یه چیز فوق العاده است
پیش متانه اگر
چی میگن؟
مثلا من تصورم اینه چیه؟ بذاری دقیق سریعتر بپرسم تصورم اینه که تا حوزه فتح نشود این داستان نهضت مکتب امام کلا فلج میماند و حوزه هم با این با صرف مکتب امام زاره حل
نمیشه
با دانش با آره با صرف اندشه حل
نمیشه
با صرف دانش حل نمیشه با صرف دانش حل نمیشه فقط بدون که فتح حوزه تو صدا دومد بله بله مشکی دمه در ممکنه منتظر
احزار
این تعریف بود از حوزه
بیشه بخواستم حوزه